صفحه 220 بعد نوبت آنتوان شد. رفتار او هم با من مؤدبانه و حتی کاملا دوستانه شد. همانی که تا هفته پیش فقط با ما دعوا میکرد افتاد به دلبری. حتی دیگر نمیخواست که از کارگاه بروم بیرون و بیفتم دوره. میگفت بنشینید و استراحتی بکنید. یک خورده بمانید توی کارگاه ببینید کارها چطوریست. برای گشت زدن بعدم وقت هست. هر چقدر هم که فسفس کردیم بالاخره سنجاق تمام شد. از پیش پرداخت کار برگشت. نوبت من بود که ببرم و تحویلش بدم. درست همین موقع از گرولوژ نامه رسید. دست خانمش سفارش میکرد که عجله نکنیم. سنجاق رو توی خانه نگه داریم. صبر کنیم تا برگردد. نوشته بود که خودش میرود و به چینیه تحویلش میدهد. در این فرصت من اگر دلم میخواست میتوانستم سنجاق رو به چند مشتری اهل اینجور چیزها نشان بدهم. در نشه دوباره سرم بدجوری شلوغ شد. واقعیتی است که سنجاق طلا چشم همه را میگرفت. ساکیامونی خیلی خوب درآمده بود. صفحه 221. آن هم از طلا. طلای 18 کم چیزی نبود، به خصوص آن روزها. از آن بهتر نمیشد مجسم کرد. همه همسایه ها، همه اهل فن آمدن از زمان تعریف کردند. ما یه افتخار کارگاه بود. مشتری نمیتوانست از همچون کاری راضی نباشد. گرولوش 10 روز دیگر میامد. خوب وقت داشتم که ببرم و توی مغازه نشانش بدم. خانوم به ام گفت شبها بگذاریدش همینجا. فردنا توی کشویتان، هیچ کس بهش دست نمیزد. فردا صبح دوباره برش میدارید. ترجیم دادم توی جیب خودم نگهش دارم. شب ببرم خانه. به نظرم خیلی عاقلانه تر میامد. حتی جفت سنجاق هم میزدم به جیبم. یک سنجاق قفلی خیلی بزرگ و 2 تا کوچک 2 طرفش. همه به ام میخندن، میگفتن محال است گمش کند. کارگاه ما درست زیر شیلوانی بود. وحشتناک گرم شد. حتی اولهای مهر هم گرماش چنان کشنده بود که مدام آبکی میخوردیم. یک بعد از ظهری کار به جایی کشید که آنکتومان دیگر سرپا بند نبود. چنان بلند بلند آواز میخوند که عربده هاش تا پایین حیات اتاقه که دربان هم میرم. برای خودش آب سنت و کلی بیسکویت آورده بود. همه با هم عصرانه خوردیم. بطری ها را من روبر گمی گذاشتیم زیر شیر توی پاگرد که خنک بشود. میرفتیم سبد سبد بطری نسیه میگرفتیم. اما داشت مشکل پیش می اومد. بقال‌ها رو ترش می‌کردن. از یک نظر کاری که می‌کردیم دیوانگی بود. دیگر مخمان کار نمی‌کرد. تاثیر گرما و آزادی بود. خانم هم آمد با ما. آنتوان نشست کنارش. خودشان را به هم می‌مالیدند و ما خنده ما می‌گرفت. آنتوان دستش را می‌برد طرف بند جورابش، دامنش را می‌زد بالا. او هم خرخری می‌خندید. رفتارش چنان ناراحت کننده بود که آدم دلش می‌خواست بزند زیر گوشش. صفحه 222. آنتوان هی پررو‌تر شد. او هم همینطور نشسته بود و می‌خندید خوشحال. آنتوان همه تهبطری را ریخ برای ما. من روبر تمامش کردیم. حتی لیوان‌های ما را هم لیستیدیم. از شراب سبک خیلی بهتر بود. بالاخره همه ما مست شدیم. دیگر کاملا از خود بیخود بودیم. آن وقت آنتوان با یک حرکت دست خانم را گرفت، کشید بالا. خودش هم بلند شده و وایستاده بود. بعد او را همینطور کشید و برد توی اتاقش. خانم همینطور هیک میخندید. دیگر نمیتوانست جلوی خنده خودش را بگیرد. در را پشت سرشان بستن. خندهش تمامی نداشت. وقتش بود که ما دوتا من رو روبر برویم روی اجاق تماشا. نقطه بود که خیلی خوب انتخاب شده بود. همه تخت خوابش را میشدید. جای اشتباه نبود. ادامه داشت. روبر به نظر نگران میامد. از سکوه من آمدیم پایین. برگشتیم پشت میز به کار، راحت نشستیم. دنبال نمایش بودیم و نمایش ما را تماشا کرده بودیم، اما خطرناک بود. کشتی هنوز هم ادامه داشت. با خشونتی که آنتوان نشان میداد و هر کاری که دلش میخواست میکرد. رفتیم پایین توی حیاط دنبال سطل و جارو، مثلا برای نظافت. رفتیم پیش دربان، ترجیح میدادیم بالا نباشیم اگر احیانا آنتوان خفش کرد. نه درامی بود و نه جنازه. هر دو خوشحال آمدن بیرون. باید عادت میکردیم. روزهای بعد خورد و خوراکمان را از چند جا گفتیم آوردند. از 3 بقالی خیابان اوکفت، خیابان بوبور که هنوز نمی‌شناختندمان. صفحه 223. یک قفسه کامل خوراکی جمع کردیم و همینطور قطار قطار بطری آبجوی نسیه و شراب شیرین گازدار داشتیم پاک لات می شدیم. بهانه های مختلف می ترسیدیم. به پدر مادرم غذا نخورم. کارگاه شده بود یک اشراتکده واقعی. هی می خوردیم و می نوشیدیم. دیگر هیچ کار نمی‌کردیم. بعد از 2 طرف‌های ساعت 4 من رو روبر منتظر بودیم که نمایش کشتی شروع شود. حالا دیگر نمی‌ترسیدیم، اما از طرف دیگر تأثیرش هم کمتر شده بود. اولین کسانی که جنجال به پا کردن بقال‌های خیابان برست بودن. دیگر به هیچ وجه حاضر نبودم به ایمان نسیه بدهم. می آمدند و فاکتورهایشان را می آوردند. می شنیدیم که از پله ها می آیند بالا. در که می زند جواب نمی دادیم. می رفتند پایین پیش دربان. نعره های وحشتناک می کشیدند. وضع غیر قابل تحمل شده بود. این بود که آنتوان و خانم هی می رفتند بیرون. شام و نهار را بیرون می‌خوردن، نسبیه توی همه رستوران‌های فکسنی یه محله. این چیزها را به پدر و مادرم نمی‌گفتم. تقصیرش می‌افتاد گردن خودم. خیال می‌کردم این کثافت کاری‌ها را خودم می‌کنم. مهم جواهره بود. ساکیا، مونی، طلا، خوب مواظبش بودم. زیاد این برانور نمی‌رفت. مثل یک چیز مقدس ته جیبم قایمش می‌کردم و با 3 تا سنجاق قفلی هم در جیبم را می‌بستم. به هیچ کس نشانش نمی‌دادم چون دیگه به کسی اعتماد نداشتم. منتظر بودم اوستا برگردد. توی کارگاه با روبرت بی‌خیال و بی‌خیال بودیم. آنتوان هم دیگر تقریباً کار نمی‌کرد. بعد از خوشگذرانیش با خاتون می‌آمدم با ما بگو بخم. همه کارگاه رو می‌ریختیم به هم. بعد هم چند ساعت بعد از ظهر رو تخت می‌خوابیدن. خانواده پالانکچ‌ها بود. صفحه 224. اما زد و بالاخره یک شب فاجعه آمد سراغ ما. یادم رفته بود در را قفل کنیم. وقت شام بود. راه پله پر از رفت آمد. یک دفعه یکی از کافه‌چی‌ها طلبکار که دیگر دیوانه شده بود، در ضمن از همه هم بد جنس‌تر بود، پله‌ها را 4-1 آمد بالا. وقتی متوجه شدیم که دیگر کار از کار گذشته بود، در را باز کرد آمد تو. چشمش افتاد به آنتوان و زنی که هر دو خوابیده بودن. نره کشید از گاو میش بدتر. خون جلوی چشمش را گرفت. میخواست آنتوان را در جا له و لورده کند. یک چکش گنده دستش بود و توی هوا تکان تکانش میداد. فکر کردم میافتد به جانش و مثل مسگرها چکش کاریش میکند. درست است که خیلی بهش بدهکار بودیم. پول دست کم 25 لیتر سفید، روزه، شراب گران قیمت و حتی سرکه یک نبرد واقعی شد. 8 نفری ریختیم سر و گوریله تا بالاخره توانستیم بهش غلبه کنیم. همه رفقا را صدا زدیم. آنتوان آش و لاش شد. 2 تا زخم و ورم گنده برداشت. یکی کبود، یکی زرد. یارو از پایین از روی حیاط هنوز تهدید ما میکرد. دیوانه وار هرچی از دهنش در میامد به امام میگفت. بی پدر مادرها، کسافتها، که ها. داد میزد، نشانتان میدم، خه ها، میبینید چه بلایی سرتان میارم. خیلی زود آشغال ها با پلیس میایم خدمتتان. فاز داشت خراب میشد. فرداش بعد از داری به روبر گفتم ببین بچه، من باید یک ساعت بروم بیرون. امروز دوباره از تراکا آمدن دنبال سنجاق سینهشان. 8 روز پیش باید تحویلش میدادیم. در جوابم گفت باشد، من هم باید بروم با یکی از رفقا سر نبش ماتون قرار دارم. هر دو را افتادیم. آنتوان و خانم هنوز از نهار برنگشته بودند. 225. به طبقه سوم که رسیده بودیم صدای خانم را شنیدیم که می آمد بالا. پاک از نفس افتاده. برافروخته، لخت و سنگین. حتما زیادهی خورده بودند. کجا دارید می روی فردینان؟ یک کار کوچکی دارم. می روم تا بولوار دیدن یک مشتری. بالت ناراحت گفت نه همینطوری نروید. یک توکه پا بیایید بالا. یک چیزی باید بهتان بگویم. باشد. باش. می روم بالا. روبر می روید سر قرارش. خانم همین که می رویم تو در را می بندد. قفل می کنن. هر دو تا چف را هم می کشد. می افتد جلو. می روید توی اتاقش. به من هم اشاره می کند که بیا. می روم جلو. می مانم معطل که چه شده. شروع می کند دست کشیدن به سر و صورتم. نفسش می زند توی دماغم. می گوید آه آه. به هیجان می آید. من هم یکی همی نوازشش می کنم. ای پسره هیز، شنیدم که از سوراخ کلید نگاه میکنی. هان بگو بگو که حقیقت ندارد. یک دستش میرود پایین. به مامانت میگم ای پسره هرزه شیطان بلا. دندانهایش را به هم میزند. به خودش میبشد. با هر دو دست چنگ میزند و میگیردم. زبانش را میارد جلو. سرم شروع میکند گیج رفتم. مجبورم میکند روی تخت کنارش بنشینم. خودش را میاندازد روی تخت. میگوید دست بزن، دست بزن. دستم را میبرم جلو. باز میگوید بزن، دست بزن. اسمم را بگو، بگو لویزون. بگو لویزون عزیزم. ده بگو. میگویم چشم لویزون. صفحه 226. بعد یک دفعه وسط کار گفت ای وای تزریق داشت یادم میرم. بلند شو رفت بیرون. از آشپزخانه صدای شرشرش میامد. زیر دستشویی دنبال چیز نمیگشت. داد زد آمدم لولو. منتظر بقیهش نماندم. جست زدم و کتم را برداشتم. در را باز کرد و پریدم توی پاگر. از پله‌ها 4-4 رفتم پایین. یک نفس عمیق کشیدم. توی خیابان بودم. باید فکر میکردم. نفسم جا آمد. آهسته آهسته رفتم طرف بولوار. به آمبیگو که رسیدم بالاخره نشستم. روزنامه‌ای را که روی زمین افتاده بود برداشتم. شروع کردم خواندم. نمیدانم چرا دستم رفت طرف جیبم. دست کشیدم. حرکتی بود که بی اختیار میکردم. به دلم برات شده بود دوباره دست کشیدم. از برجستگی خبری نبود. دست کشیدم به جیب دیگرم. نه جواهره نیست. غیبش زده. با بیتابی هرچه بیشتر جیبهایم را میکابم. همه آسترهای لباسم را ورسی میکنم. تنکم. پشتش، جلوش، نه خیر خبری نیست. میروم توی مسترا، همه لباسایم را در میآورم، همه را زیر رو میکنم، نه خیر غیبر صده، خونم به جوش میآید. مینشینم روی پله، کارم ساخته است. عالی، مثل یک موش مرده وسط لجن یک دور دیگر جیبه هایم را میگردانم. دوباره از سر، باورم نمی شود. همه چیز خوب یادم است. گذاشته بودمش ته جیب بغلم و سنجاق قفلی هم زده بودم. قبل از اینکه با روبر از کارگاه بروم بیرون هنوز توی جیبم حسش میکردم. از سنجاق قفلی هم خبری نبود. مگر میشد خودشان درآمده و افتاده باشم؟ یک دفعه یادم آمد که همه آن مدت خانوم به حالت خاصی کلم را با دستش نگه می داشت. آن وقت از آن طرف ترفی خودم را کنده و انداخته بود روی صندلی، دست دیگرش داشت کار می کرد. خورد خورد همه چیز را داشتم می فهمیدم. داشتم دیوانه می شدم. وحشت برم می داشت. قلبم داشت می ترکید. از صد تا از به آبینوبوس تون تر می زد. سرم گیج می رفت. صفحه 227 فایده ای نداشت. دوباره شروع کردم جستن. ممکن نبود سنجاق افتاده باشد. آنطور که جیبم را با سنجاق قفلی بسته بودم محال بود سوریده باشد بیرون. اصلا بعد هم سنجاق قفلی که به راحتی باز نمی شود. آن هم نه یکی بلکه سه تا. خودش هم که نمی تواند تنهایی برود و غیبش بزند. برای اینکه مطمئن بشم که خواب نمی بینم به سرعت رفتم طرف میدان رپوبلیک. بعد خیابان الزیبر هیچ کس توی کارگاه نبود. همه رفته بودن بیرون. روی پله‌ها منتظر نشستم تا ساعت 7 که شاید بیان. هیچ کس پیدایش نشد. با یادآوری کلمات، حرفا، جزئیات کوچک سعی می‌کردم بفهمم چه به چه بوده. کم کم همه چیز یادم میومد. نکند کاران تو باشد یا روبرت، نکند با هم دست به یکی کرده باشن یا با زنه که سرپا که با می ایستادن دیگر پاهم را حس نمی کردن. توی خیابان مثل مست ها را می رفتم. ره گذرها نگاه هم می کردن. مدت زیادی توی راه روی زیرزمین دروازه سندنی قایم شدم. جرأت نمی کردم از آن سوراخی بیایم بیرون. از دور آمینیبوس ها را می دیدم که توی هرم گرما کج و کله می شود. چشم هم تار می شود. خیلی دیر برگشتم پاساش. گفتم دلم درد می کند. اینجوری سوال پیچم نمی کردن. همه شب از زور دل پیچه خوابم نبرد. فرداش صبح خیلی زود را افتادم. عجله داشتم که ماجرا را کشف کنم. به کارگاه که رسیدم هر سهشان را خوب نگاه کردم. به نظرم نمیمد از چیزی خبر داشته باشد. نه پتیاره، نه آنتوان، نه پسره. وقتی گفتم که جواری گم شده ما تو مبهود نگاه هم کردن. گیج شدن. چه فردینان مطمئنی؟ خانه تان را خوب گشتید؟ جیبهایتان را برگردانی؟ اینجا که ما چیزی پیدا نکردیم. مگر نه روبر؟ چیزی پیدا نکردی؟ این بچه ها جارو کشید. این بچه جارو کشید. یک بار دیگر هم جارو کن. صفحه 228. با اینجور حرف زدنشان به نظرم چنان بیرحم می آمدن که زدم زیر گریه. آن وقت بود که توی آینه کوچکه دیدم که با همدیگر ایما اشاره می کنم. آنتوان سعی می کرد نگاه هم نکند. پشتش را به من کرده بود و مثلا داشت صفحه سوهان را سنگ می زد. خانم یک ریز حرف می زد. سعی می کرد من را به حرف بیارد. کاری کند که خودم را رسوا کنم. مغازه تراک‌ها یادتان نمی‌آید؟ خودتان نگفتید که می‌روید آنجا؟ آنجا نیست مطمئنی. دیگر مخم کار نمی‌کرد. وحشتناک بود این همه پستی و نامردی. هیچ امیدی به هیچ چیز نداشتم. هیچ کاری از دستم بر نمی‌آمد. اگر قضیه را آنطوری که بود تعریف می‌کردم هیچکس حرفم را باور نمی‌کرد. بعد هم چه فایده‌ای داشت؟ خانم گفت آقا پس فردا میاد. در این مدت سعی کنید پیدایش کنید. روبر هم کمکتان میکند. کارم از همه طرف خراب بود. اگه جزئیات ماجرا رو میگفتن به دروغگویی و فریبکاری متهمم میکردن. میگفتن که آدم پلید و ددمنشی هستم. میگفتن که سعی میکنم با لجنمال کردن خانم محترم استادم خودم را بیگناه جلوه بدم. میگفتن که دیگر خجالت سرم نمیشود و کارم اوج بیشتر چشم و رویست. بهتان بیشرمانه، رذالت هیولایی. دیگر حتی سعی نکردم دهنم باز کنم. راستش میلش رو هم نداشتم. اشتهام کور شده بود. کلم خالی خالی شده بود. فکر کار نمی‌کرد. دهنم باز نمی‌شد. خلاص. مادرم از حالم سر در نمی‌آورد. با دیدن قیافم همش فکر می‌کرد که ببینی چه مرضی گرفتم. ترس توی همه وجودم دویده بود. دلم می‌خواست قیبم بزند. آنقدر لاغر بشم که دیگر چیزی ازم نماند. پدرم هی نیش و کنایه میزد. ببینم عاشق نشده ای، نکند کار بهار باشد. روی کپلت جوش نزده یک گوشه گیرم انداخت و پرسید سوزاک نگرفته باشی؟ دیگر نمیدانستم چه کار کنم، چه خاکی بر سرم بریزم. صفحه 229. گرلوش دیر کرد. از راه دیگری آمده و این شهر آن شهر ول گشته بود. چهارشنبه پیدایش شد در حالی که از یک شنبه منتظرش بودیم. فردا صبحش که رفتم کارگاه توی آشپزخانه داشت سوهانهایش را تیز میکرد. پشت سرش چند دقیقه همینجور میخماندم. جرات نمیکردم توی راه رو تکان بخورم. منتظر بودم که حرف را او شروع کند. همه شکمم گلوله شده بود توی گلو. دیگر نمی‌دانستم چه بگم. بدیهی بود که پیشاپیش از همه چیز خبر داشت. با این همه دستم را بردم جلو، یک خورده چپ چپ نگاهم کرد، حتی هم بر نگشت. دوباره مشغول کار شد. من اصلا براش وجود نداشتم. این بود که تند رفتم توی کارگاه. چنان وحشتی داشتم که نصف مجموعه‌ام را ته اشکاف ول کردم تا زودتر فلنگ را ببندم. هیچ کس صدام نزد. همهشان آنجا بودن و سرشان توی کار خودشان بود. بدون یک کلمه حرف آمدم بیرون. دیگر نمیدانستم کجا برم. خوشبختانه به پیاده روی عادت داشتم. انگار داشتم توی خواب راه میرفتم. خیابان رومور. همه تنم خیس عرق سرد بود. بالای سکوی بزرگ از این نیمکت میرفتم به آن نیمکت. با این همه تصمیم گرفتم بروم توی یک مغازه. اما نتوانستم، از بس که وقتی به دستگیری در میرسیدم تنم به لرزه میافتاد. نمی توانستم بازداشت کنم. خیال می کردم همه دنبالمند. ساعتها در این حال بودم. همه پیش از ظهر. چند ساعتی بعد از ظهر هم همینطور. همینطور از این نیمکت به آن نیمکت تا میدانگاهی لوبوبا. گاه به گاهی تکیه می دادم به دیوار. دیگر نمی توانستم راه بروم. نمی خواستم برگردم پیش گرولوش. پدر مادرم را ترجیح می دادم. همانقدر دهشتناک بودند. اما دست کم راهش نزدیکتر بود. درست همون بغل لوبوبا. جدن عجب وزیست وقتی که تنهایی جاهایی برای نفس کشیدن آدم مانده یکی از یکی هولناکتر شده.